بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در اون سالن که صحبت کردم فکر کردم که در اینجا هم شنیده میشه. معلوم شد که تا بلندگو وصل نبوده، معمولا بلندگو جدا بوند شنیده نشد. اینه که گفتم امروز مقداری تکرار اون مطلب و یه مقداری هم صحبت کنیم. نوروز امسال سه عیده، یکی عید جمعه که هر هفته مسلمین عید دارن، یکی عید تولد حضرت رضا علیه السلام که سلاسل جنیدیه، سلاسلی که به جنید منتهی میشه، معروف دیگه میگن همه به اون حضرت میرسه و همین هم ظاهربین ها رو دچار اشتباهی کردیم. یکی هم عید نوروز ملی. وجه مشترک اعیاد و عید اجتماع مؤمنینه. در هر عید مؤمنین اجتماع میکنن. خود اجتماع یه عید است و یه سروره، کما این که هر در زندگی معمولی هم هر کسی به دیدار یه دوست مورد علاقش بره یا یکی بیاد به دیدارش خوشحال میشه. این عیده. و همونجور که اجتماعات در همیشه توصیه شده که ما شبهای جمعه و دوشنبه اجتماع رو داریم، خود اجتماع در دل همه یه سرور ایجاد میکنه، یه سرور معنوی که از پرسیدن از که از بزرگان به از کجا به این مقام رسیده، گفت به ادخال سرور که قلب مؤمن، در قلب مؤمن سرور وارد کردم. این سرور نه این که مسخره بازی یا بخور یه چیز، سرور یعنی سرور معنوی که مهمترینش همین دیدار یک دیگره. الان ما اینجا از دیدار هم لذت میبریم، سروری در دلمون ایجاد میشه. جمعه که خب به جای خود همیشه میبینیم. حضرت رضا علیه السلام هم دوران امامت اون حضرت دوران خاصی بود که حتی اون نیمه آزادی هم که قبل ائمه ما داشتن، اون نیمه آزادی هم از بین رفت بعد از اون حضرت. خب قبلن نیمه آزادی بود، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می آمدن خدمتشون، می رفتن. خود هارون اون اوائل یعنی احترامات خاصی قائل بود برای حضرت و سمت سر عمو خطاب می کرد. داستانهاش هم شنیدین که وقتی حضرت هم رفتن مجلسش بودن، مجلس رو کاری ندارم ولی فصله بعد که خداحافظی کردن گفت اون مرکوب خودش و اون اصل خودش رو خاطر خودش رو زین کردن، زینه خودش منشست، حضرت رو با اون بردن. به پسرانش، حالا یا هر دو پسرش امین و مأمون یا مأمون تنها، غالبا نوشه مأمون، به مأمون گفت که چلوه دهنه او رو بگیره، دهنه عصب رو بگیرن بگیره و پیاده در خدمت حضرت تا منزل بره. منظور یه همچه احتراماتی بود. البته باز هم بیعت تقریب در خفا بود، برای اینکه خلفا نمیفهمیدن که این بیعتی که امام میگیره، این بیعت برای خلافت نیست، این بیعت از طرف خداش میگیره. یعنی خدا بیعت میکنه، خدا خودش همه جان و مال و همه چیز ما خداوند داده است. اون وقت اینقدر بزرگواری میکنه که وقتی میخواد به ما توصیه بکنه که نفقه بدین، صدقه بدین، نمیگه از اینه که به شما دادم بدین، میگه به من قرض بدین. بزرگواری رو تخلق و اخلاق الله که میگن همین جوری یاد بگیم، میگه به من قرض بدین، یعنی خرج کنید برای مستمندان، من چندین برابر بهتون میدم. یا وقتی میخواد به ما حالی کنه که هر چی دارید مال منه، در راه من باید بدید، نمیگه که از این نعماتی که بهتون دادم جان و مال و اینها بدید، میگه ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، مال نمیدونم کدوم مقدمه یادم نیست، اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه. البته دنبالش میگه نه، دنبالش راجع به جهاد و اینا هست. درست این آیه در مورد جهاد صادر شده، ولی بنا به تفسیری که همه کردن همگانیست، میگه خداوند جان و مال شما رو میخره، مال خودش رو اداده بده، ولی میخره. مثل فرض فرمایید پدری که بچه کوچکش رو همه چیزی داده بهش، بعد بازی بازی میگه اینه به من بفروش، میخواد یه چیزی بهش بده، میخواد یه چیزی بهش بده، خورده اینو تربیت کنه، میگه میخرم اینا. خداوند میخره اینها رو از ما، چی میده در مقابلش؟ قیمتش بند لهم الجنه، که بهشت رو به ما میده. خب این مثل خرید و فروشه، خرید و فروش رو در عرف جامعه، در عرف علم حقوق و قانون فقه میگن بیع، اینم بیعت میگه، که میگه دنبالش همه فستب شروع به بیع کم الذی بایعتم، به شاونایی که وفا کردن به این بیعت بهشون بشارت بده به این بیعی که بایعتم، یعنی طرفین با هم منعقد کردن. بایعتم از باب مفاعل است که طرفین نیست، به بیعکم الذی بایعتم، که من در راب تردن باب یادم میاد استاد حقوق اسلام بود در پاریس صحبت میکرد، اینو به یه ترجمه‌ای که کردن از این بیعت میگن، بهش خیلی ترجمه ها دیدم، مهمترین ترجمه شون کمال بلاشاره، میگه که ترجمه کرده به سوگند وفاداری. من گفتم آقا این غلطه، سوگند وفاداری نیست، این بهترین مترجمه، شما اینو نفهمیده. شاید اینم یه موهبت بود، خدا خواست من چون توجه در عالم فقر و عرفان بزرگ شده بودم متوجه شدم. گفت که این معنی بیع میده، گفت بیع معنی نداره، خرید و فروش معنی نداره در اینجا. گفتم قرآن مکررن مثال زده، یکی میگه و لباس و تقوا خیرون لکن، لباس تقوا بهترین لباسه، میگه تقوا لباسه. یا جای دیگه میگه هل ادلکم علی تجارت الاخر، این پس از همه اینا به عنوان تجارت چیز کرده. به علاوه در آخر همین آیه میگه به بیعکم الذی بایعتم، خود بایعتم مبایعه نشون میده، اولش هم میگه بیع. چند تا آیه مثال دلم خیلی براش جالب بود، گفت اینا رو بنویس برا من، نوشتم بهش دادم. حال منظور بیعت به معنای خرید و فروش طرفینی، ائمه علیهم السلام بیعت میگرفتن نه برای جهاد، بله اگر بعضی مواقع جنگ ها جهاد هایی که خلفا میکردن حضرت حضرات اجازه میدادن میگفتن برو به جهاد، برای اون جهاد بود، ولی بیعت برای جهاد نبود، بیعت برای اطاعت کلی بود، یعنی جان و مال شخص رو خداوند میخرید. خلفا که توجه نداشتن، چون آیه اول به بیعت برای جنگ و کشور گشایی میگرفتن، تصور میکردن جوست. اینه که عمه ما علیه السلام از همه اول یه خورده با احتیاط از هر کسی شخصا بیعت نمیگرفتن. حضرت سجاد علیه السلام خب چون اول بعد از شهادت حضرت خامس آل عبا بود، خودشون بیعت نمیگرفتن، محمد حنفیه از طرف ایشون بیعت میکرد، که بعضی از مورخین دچار اشتباه شدن و گفتن محمد حنفیه برای خودش بیعت میکرد، که مکتب کیسانیه چیز شد، از اونجا پیدا شد. منظور همین وضعیت بود تا زمان حضرت رضا علیه السلام، که زمان حضرت رضا هم وقتی خود مأمون نشست در اون مجلس و جشن گرفت و معرفی کرد و اینها، که خب اینجا مورخین شیعه غالبا میگن که مأمون از اول رو حق به بازی این کار کرد، ولی احتمال هم داره، چون هر بشری ممکنه مدت خوب باشه، احتمال داره که این اول واقعا از خلوص نیت این کار کرده، فکر کرده حال من خونم خلیفه هستم و میمونم، بذار بعد از من چرا من دوچار مظلمه بشم، بذار برسه به اهلش. بعد دیگه خب به دنیا او رو وادار کرد که حالا جشن گرفت و حضرت رو معرفی کرد به عنوان ولیعهد. در این جشن همه آمدن و بیعت کردن به اصطلاح اون روز. بعد یه جوانی که میگن یه جوان صوفی آمد بیعت کرد، حضرت لبخندی زدن، مأمون گفت چی بود؟ حضرت فرمودن همه اونها به فسخ بیعت بیعت کردن، همینجوری دست دادن، ما در آخر مسافره مثل دادن. و این یکی به عقد بیعت. منظور بیعت اونا اینجوری بود، ولی من عدالت همین بیعت رو خیلی نگران بودن، نمیفهمیدن معنیش رو و نگرانم بودن، با وجود این که در تاریخ شیعه سه بار به صراحت ائمه ما فرمودن که اهل خلافت و تشکیل حکومتی که زیر نظر خودشون باشه نیستن. یه بار زمان حضرت امام محمد باقر علیه السلام، زید ابن علی برادر اون حضرت آدم غیوری بود، آمد خدمت حضرت گفت که آقا اینا اینقدر در منابر بد میگن، من طاقت ندارم اینا چرا یه تکونی بخونه یه جون بشه. حضرت فرمودن فایده نداره، ما حکومت اسلامی ما جز در زمان ظهور قائم آل محمد نخواهد. گفت آخر من که طاقت نیارم نمیارم اینا. حضرت فرمودن خیلی خوب، میخواد قیام کنی قیام کن، ولی کشته میشی، راضی هستی؟ گفت بله. اینه که با اجازه حضرت و با همین قید این که حکومت به دست نخواهد آورد قیام کرد، ولی مدت حکومت مختصری داشتن. زیدیه که الان هم مکتب شیعه زیدیه از این مکتب ایجاد شدن، که میگن یکی از شرایط امام قیام به سیفه، یعنی با شمشیر و با چه حکمت قیام کنه. بار دیگه زمان حضرت جعفر صادق، بعد از اون که ابو مسلم خراسانی با اون رفیقش همکارش قیام کردن و بنی امیه شد، ابو مسلم یه نامه ای نوشت خدمت حضرت جعفر صادق و داد به اون یکی اسمش دادم هم برجرد آورد خدمت حضرت جعفر صادق. شب بود مثل این که شمعی روشن بود، داد گفت اینه که ابو مسلم چیز کرده. حضرت گرفتن جلو شعله شمع کاغذ سوزندن، بعدی گفت جوابش چیه؟ فرمودن همین جوابش. خود ابو مسلم آمد خدمت حضرت جعفر صادق، گفت که دست دراز کن که بیعت کنم با تو به خلافت. حضرت فرمودند که خلافت حکومتی بر ما مستقر نخواهد شد مگر در زمان ظهور قائم عالم. یه بارم زمان همین حضرت رضا علیه السلام در همون مجلسی که بیعت می گرفتن، یکی از ارادتمندان حضرت، حالا یا در رکاب خود حضرت آمده بود یا از شیعیان خراسان، یکی از اینها خیلی خوشحال و سرحال به نظر می رسید. حضرت دیدن خیلی خوشحاله، می خنده صدا شدن، آسه ازش پرسیدن چیه سرحالی؟ گفت چرا نباشم، خلافت میخواد به اهلش برسه. حضرت فرمودن نه، سر نمیگیره مگه در ظهور قائم آل محمد. خب همینجور دیدیم. منظور بعد از حضرت دیگه خشونت و سختی خیلی زیاد شد، به طوری که حتی رفت آمد معمولی هم با ائمه مشکل. و به همین جهته که بیشتر یعنی سلاسل از حضرت رضا و به توسط معروف کرخی جاری شد. معروف که دربان حضرت بود، از طرف حضرت مجاز بود که بیعت بگیره و مجاز بود که برای خودش هم جانشین تعیین کنه که به اون جانشین هم همین اجازه بده. جانشانان بعدی معروف همه گوین که معروف معرفی میکرد، ولی مورد تأیید ائمه بعدی حضرت امام محمد تقی و حضرت امام علی النقی و حضرت امام حسن عسکری بودن. تا در زمان غیبت جنید بغدادی بود. جنید بغدادی هم برای زمان غیبت همین اجازه رو از حضرات داشت، از حضرت داشت. البته نواب اربعه که میگن چهار نفر بودن، اینها سفیر بودن، وکیل به اصطلاح بودن، به این معنی که مردم اگر سوالی داشتن مینوشتن، اینها این سوال رو میگرفتن میبردن خدمت حضرت قائم، حضرت حجت ابن الحسن، جوابشون مرغوب می‌فرمودن، می‌آوردن جواب رو می‌دادن. چون نمی‌خواستن که همه مردم بدونن حضرت کجا هستن، فقط هر زمانم یه نفر، نه هر چهار نفر با هم، نه تا اون نایب چهارم حضرت بهش فرمودن کسی رو معین نکن، کسی دیگه منو نخواهد دید، غیبت کبرا شروع میشه. اونها فقط این سمتی داشتن، نه عقد بیعت. عقد بیعت اجازش با جنید بود و به اندازه این امر مخفی بود که نفهمن خلفا. دیدین در تاریخ خوندین چه بلاهای ظاهریست به قول خودشون سر عمه در آوردن، حتی ریختن خانه حضرت امام حسن عسکری، میخواستن حضرت حجت رو که طفل 5 سالی بود پیدا کنن و بکشن، که نه خداوند مقدر نکرد. و به همین جهت این اشتباه شده که میگن هشت امامی. اصلا هشت امامی وجود نداره. فرمودن کسی که به هشت به امام هشتم معتقد باشه دوازده امامیه. اینه که حضرت رضا علیه السلام از لحاظ همه و از لحاظ ما به خصوص عرفا به موقعیت خاصی دارن، نه این که بگیم بالاتر یا چیز، ما کی هستیم که بگیم این امام بالاتر از اون، کل هم نور اون ماهه. از لحاظ این که سلسله به حضرت منتهی میشه، این که راجع به تولد حضرت رضا علیه السلام، در اون ایام هم حضرت امام موسی کاظم فرزندان زیادی داشتن، میگفتن 32 نفر، چند نفر از زنهای مختلف، بعضی ها از زنهای آزاد بودن، از بزرگان مملکت بودن، بعضی ها کنیز بودن، که مادر حضرت رضا علیه السلام کنیزی بود، حضرت خریدن و آزادش کردن و بعد به ازدواج خودشون در آوردن، که حضرت رضا علیه السلام از سیاه چهره بودن، شاید فکر نمی کردن که مثلا این فرزند جانشین باشه، توجه نکردن، ولی خب خود اهل بیت می دونستن و کم کمک همه شیعیان هم متوجه شدن. اینه که بعد از حضرت موسی کاظم علیه السلام، البته یه عده میگن واقفی شدن، یعنی موندن در امامت حضرت امام موسی کاظم، گفتن زمین 7 و زمین نمیدونم آسمون 7 و هفته 7 و همه چی 7، پس امام هم 7. مثل این بازی هاییست که در آوردن راجع به آیه قرآن 19 تا ایره در رو زرد کنیم میشه 19 اونه در رو زرد کنیم. به نظر من اینه با آیه ها درست کردم. حالا منظور با عدد بازی کردم که 7 تا، خداوند براش عدد، فرق عدد همه یکیه. اینا واقفی شدن، ولی هیچ کس بعد از امام موسی کاظم به عنوان امام هیچ کس نشناخت. هر کسی بعد از امام موسی کاظم امامی شناخته حضرت علی ابن موسی. این سوم ما ملی نوروزه. البته گفتم خب خود از بزرگان گذشته ما، از حضرت سلطان علی شاه، حضرت مراد شاه، حضرت صالح علی شاه، حضرت رضا علی شاه، حضرت محبوب علی شاه، همه گفتن شد چه روز از آن نگه نداری، ولی خیلی خوب ما ظاهرن از آن نگه نمی داریم، اون که دلمون کبابه. از این جهت خب چیز نیست، ولی خب ما مزاد خانوادگی البته اعضای دیگری داریم که چیز هست، ولی اونم آقای مال سلطانپور گفتم مرد بزرگواری بود که وصیت کرد ببرنش بیدخ و گفت یه جایی که فقرا رد بشن از رو خاک بعد. حالا ولی به هر جد یه جشن ملی است، جشن که از چند هزار سال پیش برای ما مونده، مثل این که همون جوری که شما یه انگشتری، یه کتابی، یه قلمی، یه خطی از پدرتون، از جدتون مونده باشه، خوشتون میاد، نگه میدارید، محترمانه نگه میدارید. این ایدم از همون قبیله، از پدران ما از قبل از اسلام مونده، در اسلام هم تأیید شده. اگر در اسلام تأیید نمیشد ما قبولش نداشتیم. خیلی عادات و رسوم بود که تأیید نشد و ما قبول نکردیم در نتیجه، ولی این اید رو تأیید فرمودن. من تا همیشه در هر موقعیتی حضرات ائمه یه مقرراتی، دستوراتی دادن که به مناسبت هر موقعیتی ما به یاد خدا باشیم. این که شمس به برج حمل تحویل میشه یه چیز تازه اینشون گرداش همیشه از اینجا میره به اونجا، ولی مع ذلك فرمودن یا محول الحول و الاحوال حول حالنا به احسن الحال و مقدم شام مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا به احسن الحال. این دعا رو اضافه فرمودن، فرمودن این دعا رو بخونی برای اینکه هر مناسبتی به یاد خدا باشه، کمان که در تمام کارها خداوند یه دعایی حالا به زبون هم اگه نیاریم به دلمون باید بگیم. حتی وارد دستشویی میشین دعا داره، در هر موقعیتش دعا داره، وارد مسجد میشین دعا داره، بیرون میاد دعا داره، قضا میخورین دعا داره، به دیدن مؤمنی میرید دعا داره، همین سلام دعاییست برای او، این سلامت باشه، خداوند به تو سلامتی بده از خدا. خواستن در این مناسبت هم که تأیید فرمودن دعای بگن که به یاد خدا باشه. بنابراین این نوروز رو هم که یادگار اجدادمونه، چه اجداد قبل از اسلاممون که اونها موحد بودن، حضرت علی علیه السلام فرمودن که وقتی ایران فتح کردن، چون در عرب فقط یهودی و مسیحی بودن که خب کتابشون رو قبول داشتن، آمدن به ایران دیدن زرتشتی هم هستن، پرسیدن از مرکز از خلیفه، یادم نشان آزمان خلیفه دوم بود، اول که بود، هر جد از همه مشکلات رو علی علیه السلام حل میکرد، پرسیدن حضرت فرمودن این هم موحد بودن، کتاب آسمانی داشتن، کتابشون به تدریج از بین رفت. اینه که با زرتشتی هم معامله اهل کتاب شد. بنابراین اینم که میگن آتش پرست، اینا در اصل اول آتش پرست نبودن، آتش رو احترام میکردن، همون جوری که ما داریم آیه الله نور السماوات و الارض، خداوند نور زمین و آسمان ها هست، اونام آتش رو یه مظهریتی از خدا میدونستن، نه اینکه آتش رو بپرستن، و این رو احترام میکردن. ما الان نور رو احترام میکنیم، چراغ روشن میشه دعای چراغ میخونیم، دعای چراغ یعنی به نوره، چون خداوند نور، خداوند که برای اینکه ما بفهمیم اینجوری میگه، ولی اصلا این نور و این چیزهای مادی در مقام تعریف و توصیف خداوند جایز نیست. بعد به تدریج اینجوری شد. حالا به هر جهت این یادگار اجداد ماست، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، اینه باید محترم بدونیم. و خب در تمام، تقریبا حالا در تمام این قلمرو اسلام، ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان، این کشورهای شمال، ترکمنستان، تاجیکستان، اینجا اینور عراق، ترکیه، اینا همه نوروز رو محترم میدونن. بنابراین این هم عید سومیست که امسال ما سه تا عید با هم داشتیم. انشاءالله به برکت این سه عید سال آینده همه گرفتاری های هممون رفت شد. شالا شما تبریک میگم همه این عید هاره، شالا شخصا و از لحاظ جامعه برای همه مسلمین بالاخص ما فقرا سال خوبی باشن شد. همه همو دعا کنیم، برای اینکه دعای مؤمن در حق مؤمن خیلی زودتر امید قبولی داره تا درباره خودش. برای برادرمون خیر بخواد. سلام علیکم و رحمت الله.